أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام وسلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز یه نکته ای رو متذکر شدیم که ببینیم اینی که تو آیات قرآن در واقع اشاره میشه به اون چه که ما تو واقعی کربلا در واقع رد اون رو میبینیم. اون آیات دشمنان سید الشهدا علیه السلام رو که در مقام کشتن حضرت برآمدن رو اونها رو چگونه تعبیر میکنه. من بحث دیروز رو یادآوری نمیکنم، چند تا آیه تلاوت میکنم که دوستانی هم که بحث دیروز رو نبودن با این آیات به طور طبیعی به همون نقطه خواهند رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. و جعلوا لله ما ذرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم. از این چهارپاهاشون زراعتشون یه بخشو میذارن برای الله، میگن این برای الله، و یه قسمتیش هم و هذا لشرکائنا. فما کان لشرکائهم فلا یصل الی الله و ما کان لله فهو یصل الی شرکائهم. اما با این قرار که اون چیزی که مال شرکای اونهاست از اون به خدا نمیرسه، ولی مال خدا اگه حالا استراری پیش اومد به این ور میرسه. سا اما یحکمون. این آیه رو برای چی میخونیم؟ برای اینکه به سادگی نشون میده دیگه، اینایی که مشرکن الله رو قبول دارن، برای الله نصیبی قرار میدن، نظری میکنن، سهمی میذارن، برای شرکا هم سهمی میذارن، حالا با چه قاعده‌ای که خود قرآن فرمود. این سوره انعام بود، آیه 136. آیه بعد از این میفرماید و کذالک زین لکثیر من المشرکین قتل اولادهم. و این گونه برای بسیاری از مشرکان کشتن فرزندانشون رو زینت میدهد. زینه یعنی زیدن دیده. کی زینت میدهد؟ کی؟ و کذالک زینه لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاءهم. اون شرکایی که انتخاب کردن یه سهمی از حرث و زرع و اینا براشون گذاشتن، اونا زینت میدن. لیردوهم، با این کار اون کسانی که مشرکن رو بدبخت میکنن، به هلاکت میکشونن، بیچاره میکنن. ولی یلبسو علیهم دینهم، دین اونها رو به اشتباه میندازن. خب ببینم، اینایی که زینت میدن قتل اولادهم، اینا بت هم اصلا میشه بت این کار رو بکنه؟ اصلا میشه یه نفر برای بت مثلا یه زراعتش رو ببره بگه مثلا این نصف این مثلا چین مال بوتا باشه، نصفش میشه هم چیزی؟ شما یه آدم ببینید مثلا گوسفندی رو سر برید نصفش رو گذاشت باسه یه بوت، نمیخندی؟ ما منتها اینا رو انقدر به ما گفتن تو فیلم سینمایی ها گذاشتن ما باورمون شده. اینکه رسما داره میگه شرکا و نوح دارن زینت میدن به اونها قتل اولادشون رو. ببینید اینجا یه چیزی کم کم یه فضای دست ما میاد و اون فضا اینه که کشتار برای مشرکان کار سختی نیست، بلکه اون رو زینت میدن. ببینید زینت میدن یعنی یه کاری میکنن که در نظر اونها این کار خوشایند باشه. دقت فرمودی؟ قرآن خیلی عجیبه ها، اینقدر ساده، اینقدر روشن، اینقدر بی درد سر به اصطلاح همه چیو پرده برداری میکنه که انشالله آدم با توسل به امام زمان علیه السلام بهش برسه. ما دو تا آیه از سوره انعام خوندیم، فهمیدیم اونایی که شرکاان اونا انسانن، آدمن، حالا خیلی میخوای مثلا جور دیگه ای فکر کنی بگو حالا جنن، من کاری ندارم، بالاخره یه کسایی هم که دارن یک عملیات روانی رو اینا انجام میدن و سهمی از اون مال و منالشون میبرن، درسته؟ وقت چه جوری هم سهم میبرن ها؟ یه جوری سهم میبرن اگه پاش بیفته سهم خدا میشه مال اینا، سهم الله میشه مال اینا. سوره انعام آیه 22، و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. این مضمون این آیه در چند جای قرآن آمده، البته خوب نیست ما این تعبیر رو به کار ببریم چون آیات قرآن ولو شباهت ظاهری داشته باشن که یکی نیستن. که روزی که ما اونها رو محشور میکنیم به اونهایی که شرک ورزیدن میگیم که این شرکایتون که گمان میکردین شرکای شما کجا؟ این چیه؟ خدا چی میخواد بگه؟ خب تو قیامت خدا میگه شرکایتون کو؟ چرا اینو قرآن میگه؟ بذارین قبل از اینکه آیه رو به همین ترتیبی که اینجا هست بخونم، من یه آیه رو بخونم خدمتون که به اصطلاح این آیه رمزگشایی بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء. شرکا برای چی لازم دارن قیامت؟ برای اینکه شفیع بشن. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء. نه تنها شرکای اونها در قیامت شفعاء اینها نیستن، بلکه وکانو به شرکائهم کافرین. تازه روز قیامت که شد اینها نسبت به اونها کفر می‌ورزن. خب و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون. کو؟ کجان؟ چیکار میکنن؟ چه کاری ازشون برمیاد؟ آیه بعد، ولقد بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم برا ظهورکم. شما تنها میان پیش ما، تک میان پیش ما، همونطور که ما شما رو اینجوری خلق کردیم و اون چی که بهتون دادیم از نعمت همه رو پشت سر میذارید، بهرهایی که دادیم، نصیبی که دارین پشت سر میذارید میان. و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا. و نمیبینید با خودتون اون کسانی که بهشون شرک میورزیدین اونها رو اینجا همراه خودتون به عنوان شفعاء، شفی یعنی جفت، همراه با آدم همیشه است، اونها رو اینجا نمیبینید. لقد تقطع بینکم و ضل عنکم ما کنتم تزعمون. بین شما ها جدای افتاد. اصلا اینجا اینجوری نیست که هر کی بخواد با هر کی دلش بخواد. بابا یوم یفر المرء من اخی، همه اصلا فرار میکنن. چی میگی؟ اینها سوره انعام بود، آیه 22 رو تلاوت کردیم، آیه 94 رو تلاوت کردیم، باز سوره اعراف رو تلاوت بکنید. حالا رسیدیم باز برمیگردیم تلاوت میکنیم آیه 191 تا 198 رو تلاوت بفرمایید. سوره یونس، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ببینید آدم کسی که هیچ کاری بر آدم انجام نمیده که نمیره سراغش که چرا قرآن میگه از اینا هیچ کار بر نمیاد. حالا جاهای دیگه هست ببینید، و یعبدون من دون الله، خدای ببخش من اینجوری دارم لابلاش ترجمه میکنم، و یعبدون من دون الله، یه چیزایی رو که برای این اصلا هیچ فایده ای ندارن میپرستن، درسته؟ و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ببخشید کی میتونه اینجا بگه اینا شفعای من پیش خدا؟ کی میتونه اینو الان بگه؟ الان که قیامتی به پا نشده. این حکایت ادعاست، همش وعده میدن، با وعده سر کار میذارن مردم. قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، دارین خدا رو آگاه میکنید، بهش خبر میدین از چیزی که خدای متعال او رو در آسمان و زمین به عنوان یک امر واضح، به عنوان علم، به عنوان یه چیزی که پیداست، خدا قرار نداده. شما دارین کارو میکنید، میخواین به خدا بگین در جریان نیست اینا شفاء ما؟ سبحانه و تعالی اما یشرکون. یونس 18 تلاوت شد. یونس 28. و یوم نحشرهم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم و شرکاؤکم. اینا رو میارن میگن این شما، اینم شرکاتون. فزیلنا بینهم، بین اینا جدایی میندازیم. و قال شرکاؤهم، اونایی که اینا با من شریک گرفتن، برمیگردن میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما که ما رو نمیپرستیدین، که مفسرین و مترجمین میگن معناش اینه که ما رو نمیپرستیدین، خودتون دلتون میخواست این کار رو بکنید، شما دنبالیمون برای خودتون بردارین، یه چیزی ما رو ضایع کردین. که در آیه دیگری از قرآن هست خدای متعال هر دو گروه رو میفرسته، میگه شما هم دروغ میگین، اونا هم دروغ میگن. باز آیه دیگری تو سوره یونس آیه 34 و 35، باز اون آیاتو انشالله رسیدین تلاوت میکنید، من میخوام زودتر بگذرم انشالله برسیم به بحث. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره نحل آیه 86. بسم الله الرحمن الرحیم، و اداره الذین اشرکو شرکاءهم، وقتی اینا که شرک میورزیدن شرکاءشون رو میبینن، قالوا ربنا هؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من دونک، خدا اینا اون شرکای ما که ما اونا رو صدا می زدیم، مندونک. مندونک در عربی یعنی غیر از طریق تو، که الان توضیح میدم انشالله. ما اینا رو صدا می زدیم. فالقوا الیهم القول، شرکایشون حرفو بر می گردونن به خودشون، میگن انکم لکاذبون، اینا حق بازندران دروغ میکن. اینجا کلی بابان شریک اینا هر کاری خواستن، مثلا نمیدونم مال و اموالشون رو در اختیار اینا گذاشتن، اونا همه میان میگن شما دروغ میگید. الله الذی، سوره روم آیه 40. بسم الله الرحمن الرحیم، الله الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانه و تعالی اما یشرکون. سراغ اینو واس چی میرین؟ کسی خلقت میکنه به جز خدا؟ خلقت به جز خدا؟ کسی تو رو خلق کرده، روزی میده، میمیراند، زنده میکنه، چی میترسی؟ و آیه آخر زمر 43. بسم الله الرحمن الرحیم، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، من دون الله یعنی از غیر طریق خدا برای خودشون شفیع انتخاب کردن. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. این آیاتی که خونده شد و بسیاری آیاتی دیگری که اینجا هست، بعضیش بعضیش هم دیگه من نیاوردم اینجا، شما فقط بشینین آیه رو تلاوت کنین، اصلا به هیچ عنوان نمیتونه بگین اینا بتن، اینا یه آدمن، حرف میزنن، ارتباط برقرار میکنن، نظام سازی میکنن، امارت یعنی معنی فرماندهی به معنی ادعای سرپرستی میکنن. خب ببینید، الان یه نفری میخواد این کارو بکنه که هیچی نداره، چجوری باید عمل کنه؟ قرآن داره میگه اینا رو. ببخشید اگر انشاءالله توفیق نصیبتون شد حتما این آیات رو تلاوت بکنید. روش این که بتونید به این آیات هم دست پیدا کنید و بلدین، شما میرین توی نرم افزار اگر نخواستین شرک رو بزنید که همه آیات شرک بیاد، بزنید شرکا، بزنید شفعا، براتون میاد یه سری آیه میاد، تلاوت کنید با حوصله. من توفیق داشتم اینا رو برای این بحث اینجا خواستتن نشستم دونه دونه دیدم که بتونم اون آیاتی که باید اینجا گفته و کرد و بخونیم. ببینید یه کسی میخواد یه حکومت بکنه بر مردم، حکومت اینطوری که یعنی میشه شرکا برای خدا، برای خدا. ببین ما الان داریم یه کاری انجام میدیم، تیمی یا رئیس تعیین میکنیم، اون رئیس ادعایی نداره که، نه ادعا داره که مثلا این کارخونه که هزار تا مثلا کارگر داره بگه من نظارت میکنم. یه معلم قدیمی بود خدا رحمتش کنه، گفت من میرفتم سر کلاس به بچه‌ها گفتم بچه‌ها امتحان داریم، تقلب نکنید، تقلب بکنید من نمیفهمم، من که نمیتونم همه رو ببینم، ولی خدا میفهم. خب راستشو میگفت دیگه. حالا من میخوام به شما بگم شما درست کار کنی، صبح میای اینجا من دارم میبینم تا شب که میری، بعد من نیتت هم میدونم، نقطه ضعفت هم میدونم، مشکلات رو میدونم، خالی میبندم دیگه. تو نگران نباش، تو اینجا کار کن بخیر راحت، همه چی تو من ساپورت میکنم، بعدم بیمه کند حمایت، بعدم پیر شدیم و هستیم. این اشعاری که من میسرایم شبیه اون چیزایی نیست که خدا میگه. کی داری این حرفا رو به شما میزنی؟ کسی که الان عدسه کنه میمیره، هیچی نداره. خب ببینید یه عده‌ای که بر مردم میخوان سوارشن، حاکمیت داشته باشن، حاکمیتی که در واقع بیان اون چیزایی که خدا داره وعده میده اینا این کار رو بکنن، اینها از دو روش استفاده میکنن. یه روش وعده دادن است، استفاده از این صفت منه که من طمع دارم، ببین این کار رو بکن پولت اینجوری میشه، اینو برات از حقوقت برمیداریم میذاریم تو وام مسکن، اینجوری میشه، اینجوری میشه، بعد 5 سال اونطوری میشه، خونه دار میشی. حالا اب نداره، آدم طبق قاعده بالاخره کار میکنه، پس اندازمون مشکل نداره. اما نه، آدم گاهی آویزون مردمه، آدم گاهی روزیشو دست مردم میبینه، آدم گاهی روزیشو با قیمت دلار و سکه تعیین میکنه، آدم گاهی قیمت دلار یه دفعه میکشه بالا تا یه هفته مزاحم خدا نمیشه، میگه حالا دعا نکنیم الان خونه بده، فشار میاد به خدا، خونه خیلی گرون میشه. یعنی این تیپ منه، درست شد؟ حالا هر کی به هر مقداری دیگه. حالا الحمدلله چون بعضیا دوست دارن شرک اخلاقی و شرک اعتقادی رو با هم قاطی کنن، توی ظرف هم بزنن بعد رنگ‌بندی کنن، اصلا اینطوری نیست. ببینید شرک اخلاقی همین چیزایی است که من مثال زدم، قرآن هم اینو میگه، میگه بسیاری یعنی اینایی که ایمان آوردن شرک هم میبرزن. خب بله دیگه، من گفتم خدای به تو ایمان آوردم، ولی اینقدر وعده و وعید و تهدید و بالا پایین میکنی دلم میریزه، یه کار دیگه میکنم. ولی یه دستن حوزه ایمان وارد نمیشن، میرن سراغ کسای دیگه، میگن بابا اینجا خبری نیست، بابا میریم اونور آب قشنگ بیمت میکنه همه چیز، ضمانت، نمیدونم بحث بهداشت، دندان، نمیدونم بیماری، بستری شدن، زایمان، تربیت بچه، مدرسه، همه چی تا اون تا پیش بینی شده و مرتبه. ببخشید این کارو کی قرار بود بکنه؟ این کارو کی میتونه بکنه؟ این چیزی که قرآن هی میگه، میگه بابا اینایی که شما آویزونشونی اینا اصلا هیچ کاری ازشون بر نمیاد. الان نگاه نکنید ظاهرا یه کاری میتونن بکنن. شما میتونید به این نفر وعده بدین برای فردا صبح، میگید اگه زنده باشم دیگه، اگه عقلم سر جاش باشه، اگه مالمو نخورده باشه، همینه دیگه. خب یه عده بساطشون اینطوریه، شرکایی رو انتخاب کردن که این شرکا رو ما میگیم چرا به سوی اینها متمایل شدن. سوال دیروز این بود دیگه، آدم چرا بره سراغ یه بنده دیگه؟ چرا بهشون وعده میدن؟ به جز وعده از یه اهرم دیگه هم استفاده میکنن، تهدید میکنن، تهدید میکنن اگه این کار نکنی بدبخت میشی. یا عبیدالله لعنت الله علیه وقتی وارد شد به کوفه، مردمو چجوری پراکنده کرد؟ چی گفت؟ اول ملایم صحبت کرد، بعد گفت بیعت رو برداشتم، هر کس اینطور دیگه ناموسش و مالش و اینا دیگه همه مباح. آقا اصلا میگه میکشمش، درسته؟ خدا میگه ببین میکشم نداریم، ما اونی که اماته میکنه خداست، این خبرها نیست. من نمیگم آدم باید با دست خودش بره تو تهلکه از ساختمون بپره بگه خداست که میمیراند، نه، اینا که میفهمیم یعنی چی. تو وظیفه تو انجام بده، وظیفه تو انجام بده. به سید الشهدا علیه السلام وقتی میگن شما دارین میرین کربلا، میگن ببین فرق نمیکنه دیگه، بر همه خود تل موت علی ولد آدم، بر همه نوشته شده مرگ، درسته؟ ما هر جا بریم به مزاجمون برمیگردیم. اونو ولش کن، اون که اصلا دست ما نیست که، ما باید کارمون رو بکنیم. منظور من دارم تعبیر میکنم، حضرت اینجور فرمایش نکردن، دو تا آیه تلاوت کردن. نگران چی؟ نگران مردنی بریم نکنیم این وظیفه رو انجام بدیم بمیریم، اصلا حرفا نیست. تو میمیری چه انجام بدی چه ندی. خب پس ببینید این شرکا چجوری مشرکان رو نگه میدارن، با وعده و با وعید، با استفاده از طمع اونها و ترس اونها نکنه از اینکه امکانات از دست بدن، درسته؟ حالا جالبه، یه چیزی که شاید کمتر ما بهش توجه کرده باشیم اینه، عرض کردم مشرک دینداره، خدا رو قبول داره، قیامت هم قبول داره. چرا؟ چون میگه اونجا من هستم. میخواین فارسی عامیانه‌شو بگیم؟ میگه بابا تو این کارو بکن، مثلا امشب ولش کن، مشکلی نداره که یه شب که هزار شب نمیشه، حالا ساز و آواز و همین چیزا بود باشه، بکن قصه خور با من، قیامتش با من. بعد میارن قیامت وامیسونن میگن شما گفتی با من، ما یه غلطی کردیم، تو میخواستی رقص و آواز داشته باشی دنبال بهونه میگشتی، ما گفتیم با من، تو هم گفتی باشه، تو خودت میخواستی به هوس خودت برسی، چرا منو میکشی مثلا؟ با من یعنی چی؟ کی جرأت داره تو این مجلس بلند شه بگه من به فلانی گفتم این کارو کن با من؟ اما دقت کنید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این نکته رو دقت کنید، من گمان میکنم دوستان جوانمون این نکته رو نشنیده باشن، تنها ایشونه میتونه به شما بگه این کارو بکن با من. تنها امیرالمؤمنین علیه السلام میگه این کارو بکن با من. تنها امام زمان علیه السلام میگه این کارو بکن با من. میدونین چرا؟ چون اونها نمیخواهند مگر آنکه خدا میخواهد. چون اینا وعاء مشیت الله هن. اینا معدن علم و مخزن سر خدا. درسته؟ در واقع اینا روی زمین دارن به ما میگوین خدا به چی راضی است و از چی ساخته. درسته یا نه؟ خب برای همین سفت به شما میگن، قرص میگن، هیچ تردیدی هم توش نیست. لذا سید الشهدا علیه السلام شب عاشورا، ببین شفیع یعنی این، شب عاشورا جای اینا رو نشون میده، با من از این بالاتر میخوان. این شرکا اینا اون دنیا چی میگن؟ ما کاری نمیتونیم بکنیم، این که برای شما نفعی ندارن، ضرری ندارن، هیچ کار نمیتونن بکنن، یعنی همین وعده هایی که دادن همین کشک بود، همه از هم فرار میکنن. شما بحث شفاعت رو که تا به حال خونده بودین، یاد گرفته بودین، شبه جواب بدین، بحث شفاعت رو به بحث شرک و مشرک بودن خیلی اتصالش رو نمیفهمیدید، ببخشید شاید توجه نمیکردید، ولی وقتی آیات رو تلاوت میکنید میبینه اینا توی نقطه به هم میرسن. چون گفتیم مشرک متدینه، یعنی متدین معنی دینداره. گفتیم این دنیا میگه ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ما اینا رو نمیپرستیم مگر اینکه اینها ما رو به خدا نزدیک میکنن. اونورم میگن این شرکای ما که اینجایی به ما گفتن این کارو بکن اون کارو بکن، ما میگیم حق اینه، اونجا میان پیش خدا جوابشو میدن. درست شد؟ میشه شرک و شفاعت با هم. حالا اون شفاعتی که قرآن میگه غلطه، پذیرفته نیست، رد میکنه، کدوم شفاعته؟ این شفاعت که اون حق باز وهابی آیاتی که مال شفاعت مال مشرکانه رو میاره اینو به خورد من و شما میده. بریم بخونید، ببخشید من جسارت نشه خدمتون، من روی آیات شفاعت و شرک چندین سال خدا توفیق داده دقت کردم. شما برین همین الان هر چی شفاعت تو قرآن هست و درار این آیات رو بخونید، ببینید اونجایی که خدا شفاعت رو میزنه کدوم شفاعت رو میزنه، و اونجایی که شفاعت خدا اثبات میکنه، بعد خدا میگه اصلا همه شفاعت دست خداست،
خب خدا شفاعت دست شماست، درسته؟ خب بقیه چیزم دست خداست. مگه عزت دست خدا نیست؟ فلله العزت و جمیعا، مگه دست خدا نیست؟ خب شما عزت ندارید، خب عزت دست خداست، اما تو عز و من تشا، شما هم عزت دارید. شفاعت دست خداست، بله، اما خب به شما هم شفاعت میده، بله. علم دست خداست، علم غیب دست، انما الغیب لله، اینجا البته همش معناش فقط علم غیب نیست، نزد خداست. خب الا من ارتضا من رسول، خب علم غیب میده. اینکه دست خداست به این معنی نیست که خدا نسجی رو گرفته مال خودمه به کسی نمیدم، معنیش این نیست که اون وهابی نفهمی که از قرآن هیچی نمیفهمه. دوستان جوانی که اینجا نشستید، محب امیرالمؤمنین چیه، امیرالمؤمنین امام زمان دوست دارید، ببینید من اینا رو تجربه کردم دارم عرض میکنم خدمتتون. من با وهابیای چه اون ور چه این ور بحث کردم، اول بحث بهش گفتم فقط با قرآن باید بحث میکنم، حدیث نخون، اصلا شاستیش جا خورده، فکر کرده من میخوام آویزون حدیث رو التماس بشم. با قرآن آیه اول به دوم نرسیده، خاکمال شده، زمین گیر شده. و بهش گفتم ببین اینقدر ادعا میکنی قرآن رو حفظی، خودش اقرار میکرد، نه من اقرار کنم، بگم به اقرار بکشونمش. چرا؟ قرآن مال امام زمان شماست، قرآن مال اونا نیست که، قرآن مال امیرالمؤمنین شماست، قرآن مال سید الشهدا است، مال اونا نیست که. منتها نیست من تنبلم بخور بخوابم، خودمو دارم میگم، غیرتی ندارم، قرآن نمیخونم، روایت زیرشو نمیخونم، متوسل نمیشم، مکرر تو این فضا تنفس نمیکنم، لذا بی بهرم. یه پخ بگن میترسم، شبه می نویسه یه آیه تو قرآن، قرآن گفته این، چرا می ترسی؟ قرآن بخون قبلش و بعدش و بالا پایین، چهار نفر بپرس، جون بگیری. ببین گاهی موقع که شبه ناخواسته به شما در واقع وارد میشه، گاهی موقع یه تلنگوریست خدا به شما میزنه، بیدارشین یه کاری بکنید، آدم کرخ نشه. بعد مثلا چند سال ببینید مثلا 10-20 تا شبهه خیلی گردن کلفت تو ذهنشه، ولی سعی کرده یه جوری خودشو نگه داره، نه آقا برخره در مجموع اسلام پیروز است دیگه، حالا اینا میگن، ولی یه دفعه میخوری زمین. خب این شد داستان شرک و داستان شفاعت. بزرگواران، شرک اون جاییست که افراد الله رو قبول دارن، شرک اون جاییست که الله رو قبول دارند، خب ولی یه کسانی رو قرار میدن کنار خدا که اونها میشن رب اینها، سرپرست اینها. رب یعنی این دیگه، یعنی اونها میگن بکن نکن، از سوی خدا که صدایی نمیاد برای ما. شرک میشه اینایی که شرکا انتخاب کردن، مشرکان امید دارن که اینها برای اینها کاری بکنن، اینجام نشد اون طرف. شرک اونی که مشرک از شرکا خودش انتظار داره اونها شفعاش باشن اونجا، خدا آش و باجاش همه رو میزنه میره رو هوا. این خبرها نیست، خیلی هم ساده میگه، میگه بابا اینا یه دونه پشه نمیتونن خلق کنن، یه پشه از اینا یه چیزی سلب میکنه، این یسروب هم و زباب و شای ان لا یستنقذو همن، یه مگس یه چیزی اینا ورداره ببره، اصلا نمیتونن ازش بگیرن. و افت طالب و المطلوب، خب بشین سر جاد دیگه. هی خدا میگه برو سراغ اون، عقلت هم بهت میگه برو سراغ اون کسی که کار ازشه. هی خدا میگه بابا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون کسی چیزی نداره این وسط که. از این عقلی تر چجوری میشه صحبت کرد؟ از این ساده تر همگانی تر. خب حالا سال 61 شما یه جامعه رو دارین میبینید که اینها شرک میورزن رسمن و دارن ادعا میکنن کسی این کارو نکنه دیندار نیست، و سیدالشهدا علیه السلام میگن امام حسین آمده داره بین مسلمان ها تفرقه میندازه، یعنی داره میاد بین مشرکا میگه بابا اینجوری نباشید، خدا هست. ببینید اسم امام حسین علیه السلام، لقب حضرت خیلی مهمه، ابا عبدالله، پدر بندگی خداست، اومده کربلا، اومده توحید رو به همه نشون بده، اومده خدا رو نشون بده، اومده بذر محجته و فیک بگه من و خدا. و اصحاب اومدن بگن ما و امام حسین. چرا ما و امام حسین؟ بذل و محجه هم دون الحسین، درسته؟ چرا ما و امام حسین؟ چون امام حسین اون کسیست که هر چی بگه اون ور پاش وایساده. نستجی رو بله اونجا در نمیره ما رو تنها بذاره. درسته؟ اگه به شما گفت امام رضا علیه السلام فرمود، اگه به شما امام صادق علیه السلام فرمود، اگه ائمه فرمودن تجلسون و تحدثون، میشینین دور هم از ما بگید و آنچه که بر ما وارد شد و گریه کنید. به خدا قسم اینطور، اگر کسی گریه کند قطره اشکی، گفتن یا نگفتن، پاش وایسادن. چرا؟ چون خدای متعال اجازه شفاعت رو داده، بلکه بالاتر، یملکون الشفاعه. هیچ کس مالک شفاعت نیست الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، مگر کسی که با خدای متعال یه عهدی دارد. اون عهد چیه؟ اون عهد لا ینال و عهد ظالمینه، عهد امامت. بابا امام یه آدم دانا نیست که بیاد چهار تا توصیه اخلاقی بکنه. امام اون کسیه که به شما گفت نفس بکش بدون بهشتی، گفت نکش بدون که بهشتی، هر چی گفت الحق و حق، اون چیزیه که ما امرتم به، الحق و ما رضیتموه، اون چیزی که شما بهش راضی این حقه، و الباطل و ما سخطتموه، و المعروف و ما امرتم به، و المنکر و ما نهیتم عنه. این فقط و فقط مخصوص امامه. خب اگر خدای متعال امیر المؤمنین علیه السلام رو به عنوان اون کسی که باید اطاعت بشه و مقام و مالک شفاعت هست خدای متعال معرفی کردن، این میشه امیر المؤمنین علیه السلام، ببخشید، امیر المؤمنین علیه السلام میشن کسی که شفاعت میکنند من الله. اگر کسی ادعای شفاعت کرد که خدا نگفته، این خودشو شفیع کرده من دون الله، من الله نه، من دون الله، از غیر طریق خدا رو ادعا میکنه و به نصیبی نمیرسه. این فشرده بحث شرکا و شفعا و اینها، برای اینکه شما ببینید که تو کربلا چه اتفاقی داره میفته. سر دوتا موضوع کوچک و یه سوء تفاهم نیست، مسئله جدیتر از اینه. آقایون شوخی نگیرید، امام حسین علیه السلام هرچه داشت داد، آخرین قطره خونش هم داد، بذل محجت هفیک. برای چه اتفاقی؟ لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الظلاله، برای اینکه بندگان رو نجات بده. سید و شهدا علیه السلام اگه نبود که اصلا هیچ کسی از دین هیچی نداشت، همه مشرک بودیم، بت پرست نه به معنی بت سنگ و چوب. سید و شهدا علیه السلام این کار کرد. خب حالا وقتی اینه، خوب توجه کنید، تو این دور زمان اگر شیطان بخواهد با چیزی بجنگه، مهمترین چیزی که باید باش بجنگه روزه امام حسین، گریه بر امام حسین. اینو بدونید، چون هر کس میاد تو روزه امام حسین بر امام حسین گریه میکنه، میفته به این فکر عجب چه اتفاقی بود افتاد، میشه آغاز تحول و هدایت. و الا شما تمام چیزایی که تو روزه امام حسین داره اتفاق میفته، تمامشو دونه دونه تو تنهایی بشینید بنویسید، تمام اونایی که ایراد میگیرن، آقا این همه لباس سیاه، پیرهن سیاه، پارچه سیاه، اینا اسراف نیست؟ برین تو کل دنیا بگردین، تشریفاتی که از لباس ها رو ببینید، فرما رو ببینید، اونا همش خوبه، فیلم برداری میکنن، عکس میگیرن، به به و چه چه. اینجا که رسید، خب پیرن دیگه میپوشی دیگه، خب همیشه میپوش. چرا این همه قضا میدن؟ خب قضا میدن میخورن دیگه. برو تو مجالس تفاخر و تجمل ببین چند برابر افراد قضا میدن که نیم خورده کنن، بریزن سطل آشغال، بگن چیکار کرد، اونا رو مات کن. وقت اینجا سر این که طرف غذا که میخوره به بچهش میگه عزیزم این زیر ظرف غذای امام حسین یه چیزی بنداز، برنج نیفته زمین، این مال امام حسینه، دونه دونهشو یاد میده که بخوره، ظرفو بهش یاد میده تمیز کنه، هیچی نمونه. این نظر امام حسین علیه السلام، تنها مدل غذا خوردنی که به زیبایی انجام میشه اینجاست. غذای امام حسین علیه السلام فرقش با غذای دیگه میخوری اینه، سفره غذای شما تمام سال که باز غذا توشه، این روزی امام زمان علیه السلام، شما من بی توجه میخورم، مال امام حسین رو با توجه میخوری.
میگه این مال اماممه، نظر اماممه. درسته؟
چی تو بساط امام حسین علیه السلام هست که جاهای دیگه نیست و جاهای دیگه مدح میکنن، خرج میکنن، تعریف میکنن، اینجا که رسید همونو ورق بر میگرده. درسته؟ به شما چی میگن؟ میگن امام حسین مال 1400 سال پیشه، بیا ببرمت قبلتر، هخامنشیان و فلان، بیا بریم اونجا. تو که گفتی بابا قدیم به درد نمیخوره، ما رو که سوت کردی تو تاریخ. این بدبختی ماست. بزرگواران، اگر قرآن و فرستادگان الهی یکی از مهمترین و شاید بشه بگیم تک مطلبی که براش تأکید میکنن این که الله نعبد الا الله، الله تعبدو الا ایاه، اگه اینه، هر جایی بساطی باشه که شرک سوز باشه و توحید آور باشه، اینا باش می جنگن. شما، من و شما چقدر توحیدمون رو و معرفت خدا رو و انس با خدا رو مدیون دعاهای امام سجادیم علیه السلام. اگه این دعا رو نمی خوندیم خدا وکیلی مثلا نمی دونستیم چی بشیه. دعای ابو حمزه است، ما رو آتش می زنه به خدا، امیدوار می کنه، ما رو موحد می کنه. مناجات امیرالمؤمنین آدم رو موحد میکنه. دعاها و مناجات هایی که تو دنیا نظیرش نیست، هر کس بخونه مدهوش میشه. سراسر توحید دعای عرفه رو بخونید، وقت کسی به شما بگه اینجا باشی مشرک میشی، بابا تو دیگه چرا باور میکنی؟ مثل یه نفر به شما میگه چرا سه تا چشم داری، شما میگه این راست میگه، چجوری جواب بدم؟ جواب نمیخواد که، خب دو تا داری دیگه، بگو بابا حالت خوب نیست. رفته بودیم حج، یه جایی من همینجوری رو عادت گفتم یا علی، یارو گفت یا علی شرک، گفتم شرک؟ گفت آره شرک. حالا اونجا هم بالاخره آدم ایرانیه، نمیدونم، حالا غریبه، اونام که دیدین چجوری برخورد میکنم. 10 دقیقه نشد واسهش توضیح دادم، آخرش میدونی چی گفت؟ آه گفت غلط کردم، ولم کن، یا علی شرک نیست، ول کن دیگه. هی قرآن براش خوندم. رفتیم بقی، گیر داد به کاروان، یه سری بود از شمال آمده بودن، گفت اینجا نمیشین، عبدک و ابن عمدک جا که مستجیرم بک، شما مشرکین. اینا همینجوری موندن، شما عبده این یا این؟ همینجوری موندن. افغانی بود. در جا رفتم از مسجد نبی قرآن مترجم آوردم، خدا لطف کرد، توسل کردم آیه رو پیدا کردم که اونا اینجوری ترجمه کرده باشن، آوردم گفتم ببین عبد تو لغت یعنی این، این یعنی این، چون قبلا این رو توفیق داشتم خونده بودم، اینم قرآن چیز. همینجوری موند. گفت نه تو درست میگی، تو آره تو درست میگی، درست قبوله. هیچ، فردا اومدم دم همین نوار رو دوباره برای دیگران گذاشتم. ببینید باور کنید، اگر فرمودن دشمنان ما احمقن، احمق فوش نیست، احمق یعنی کسی که عقل نمیکنه. چرا عقل نمیکنه؟ ببینید سید و شهدا علیه السلام تو کربلا چقدر گفت به اینها که این عقل طرف یه تکونی بخوره. بابا اگه لا تخافون المعاد، اگه هیچ فکونو احرارن فی دنیا کن، بابا خودت باش. نه من خودم نیستم، من مشرکم. باید ببینم شرکای ما چی میگن، باید بگم امیر ما چی میگه، همون کار میکنم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. اینو حذیفه داره نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حذیفه اصحاب سر بوده و اهل سنت هم گروهیشون خیلی قبولش دارن و بعد خیلی هم میترسن. یا حذیفه ان حجت الله علیکم بعدی علی ابن ابی طالب. حذیفه، حجت خدا بعد من علی ابن ابی طالب است. الکفر بهی کفر بالله و شرک بهی شرک بالله. اگه امیرالمومنین علیه السلام از تک بودن بندازی یک کس دیگر هم برای شأن قائل باشی کنار امیرالمومنین، این شرک بالله است. از شرک و بهی شرکن بالله و شک و فیه شکن فی الله و الالحاد و فیه الحادن فی الله و الانکار له انکار الله.
انکار لله و ایمان بهی ایمان بالله لانه اخو رسول الله و وصیه و امام امتی و مولاهم و هو حبل الله المتین و عروت الوثق التي لا انفصام لها.
حمل الله المتین میدونید یعنی چی؟ یعنی اون ریسمانی که اگه رفتین اونجا دیگه این اصلا احتمال قطعی نداره. عروه وثقا یعنی چی؟ یعنی اوثق، قابل اعتماد ترین عروه میشه امیرالمومنین. وقت جالبه دیگه این روایت رو جالب سنی هم نقل میکنن، سنی هم نقل میکنن.
محمد ابن سنان میگه کنت عند ابی جعفر الثانی فاجریت الاختلاف الشیعه فقال یا محمد،
داشتم گفتم شیعیان با هم اختلاف دارن و این بحثا. حضرت فرمودن ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردا به وحدانیته،
خدا من مضمون عرض میکنم، خدا احد واحد است. ثم خلق محمدا و علیا و فاطمه، اللهم صل علی محمد و آل. فمکثوا الف دهر ثم خلق جميع الاشیاء فاشهدهم خلقها، اول اونها رو خلق کرد، هزار روزگار خدای متعال مکث فرمود، اینا همش توضیح داره. سپس هر آنچه که بود خلق کرد و اونها رو شاهد قرار داد. این آیه قرآن ها، ما اشهدتم خلق السماوات، قرآن تو سوره کهف میگه ما اونها رو شاهد بر خلق آسمان نگرفتیم. بعد خدای کیا رو شاهد گرفتی؟ باید کسی رو گرفته باشی که بگه اینا رو نگرفتیم. بعد میفرماند ولا خلق انفسهم، اونا رو شاهد بر خلقت خودشون هم نگرفتیم. پس یعنی میشه نفر شاهد بر خلقت خودش هم باشه؟ بله. و ما کنتم متخذ المذلین عزدا، و ما مذلین را عزد خودمون قرار ندادیم نگرفتیم. عزد یعنی بازو. پس یعنی یه عده‌ای هستن که خدا اونها رو عزد میگیره، بازو میگیره، خدا قرار میده. این که شرک نیست که یه عده رو خدا شاهد بر خلق آسمان و زمین و خلق موجودات قرار میده، میشن شاهد. و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم، خدا طاعت اینها رو واجب کرد، امر خودشو به اینا سپرد. اینجایی که میگن شرکه دقت کنید، فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، اینا هر چی رو بخوان حلال میکنن، هر چی رو بخوان حرام میکنن. آقا مگه هر کی به هر کیه؟ آقا خدا که اشتباه نمیکنه. تو این اعتراضی که میکنی خدا به اینها گفت هر چی رو خواستین حرام کنین، هر چی رو خواستین حلال کنین، ایراد میگیری، این ایراد به خدا برمیگرده. خدا چرا این کارو کردی؟ چرا کار دادی دست کسی که ایسی رو حرام کنه که تو نمیخوای؟ نه، خدا امرش رو به اینا سپرد، گفت هر چی خواستین حرام کنین، هر چی خواستین حلال کنین. اما و ما یشاؤون ولن یشاؤوا الا ان یشاء الله تبارک و تعالی، چرا به اینا داد؟ چرا؟ چون اینا عبد کاملن، اینا نه این کارو کردن و نه این کارو خواهند کرد، جز آنچه که خدا میخواد اینا نخواهند کرد. اینا وعاء مشیتن، اینا از خودشون چیزی ندارن، اینا ظرف مشیت خدا. ببینید وعاء مشیت میدونید یعنی چی؟ وعاء مشیت، ظرف مشیت، اون چیزی که مشیت خدا را محقق میکند امام است. یعنی چی؟ یعنی ببخشید یا ابا عبدالله، یعنی به محضی که حضرت میشنوند ان الله شاء، میگه چشم، میرم محققش میکنم. نفر بود ان الله امره، گفت امره؟ نه، خدا میخواد ان یراک قتیلا، چشم، من قرار مشیت خدا رو اینجا ظاهر کنم. درسته؟ لذا داستان کربلا ظهور مشیت خداست، شاعه خداست. ان الله شاء ان یراه النسبایا، کاروانو که میبینید خدا میخواد ببینید. برای چی خدایا ببینیم؟ برای چی ببینیم؟ یه نکته عرض کنم، شما وقتی کاروان اسرا رو میبینید، غربت ابی عبدالله علیه السلام میبینید، براتون چه اتفاقی میفته؟ اولین اتفاقی که میفته اینه که قلب میشکنه. درسته؟ ما محتاجه، ما گدای یه چیزی هستیم، قلبمون بشکنه، گریه کنیم که ببخشن ما رو. حالا اینو ولش کنید، ولی مهمتر از همه این، ببینید هر کس این تصویر رو دید تو تاریخ و هر کس امروز این تصویر رو ببینه، دقت کنید، بی اختیار بی اختیار عامل این رو نفرین میکنه.
شما ببینید یه مرد نرقور با لباس نظامی دنبال یه دختر میکنه، با نیزه میزنه از پشت بین دو کتفش میفته، بعد میاد پایین گوشوارش رو میکنه. شما نمیگین بی رحم؟ خب بابا وایس گوشواره رو باز کن، اصلا بگو بد میده. اینی که زمین افتاده انگشتریشو میخوای انگشتشو میبری، این پسر اون کسیه که سر نماز انگشتریو داد. به هر کی بگین میگه بابا اینا چه آدمایین، این به چه درد میخوره، به چه درد میخوره، به این درد میخوره. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. از اینجا باید وارد شی، یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. این فقط استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. اگه این کار نکنی به عروة الوثقی اصلا تو متمسک نیستی. چی کار کنن شما دشمن اهل بیتو ببینی منزجر بشی؟ شما کجا دشمنی با امام صادق علیه السلام دیدین؟ کجا دشمنی با امام باقر علیه السلام دیدین؟ کجا اون ملعونه رو دیدین که امام حسن علیه السلام مسموم کرد؟ کجا اونایی دیدین که پیغمبر رو کشتن؟ همه پنهانه تو تاریخ. مگر شما بریم ببینین اهل بیت چجوری رمزگشایی کردن، اما یه جا از پنهان نیست، همه دارن میبینن. اون وقت تازه به هم دارن میگن، اسبشو هی میکنه که بره به سوی قاسم ابن الحسن، این بغل دستش میگه چه خبرته کجا میری بابا، بچه که زدن نداره، همینجوری دارن میزننش. میگه نه، میخوام برم چنان بزنم که مادرش در عزاش بنشینه. این داره میگه نکن. همه میفهمن کسافت اون ورو، چون قد تبین الرشد من الغی، ولی لازمش اینه که یکفر به طاغوت. طاغوت رو دیروز گفتیم، و یؤمن بالله. اینجوری فقط استمسک بالعروة الوثقی. حالا ببینید تو کربلا چه اتفاقی افتاده. اون وقت جالبه، میگن بیا تو روزه بشین همین کارا رو بکن، ولی لعن نکن. ای بابا اساسش همینه. اصلا امام حسین علیه السلام اومدن تو کربلا نشون بدن اونا کیان، اونایی که اومدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها، اون اتفاق افتاد. اونا تصمیم درونیشون این بود خانه را با اهلش با آتش بکشند، نشد. درسته تو کربلا این زد بیرون. حالا ببینین اصلا داستان کربلا یه نیمش همینه دیگه، که شما ببینی چی کار کردن، که با دل قرص نفرین کنی، با دل قرص بگی کسی که اسرجت و الجمت و تنقبت لقتالک، با دل قرص بگی خدایا اللهم الان اول ظالم زنم حق محمد و آل محمد، اللهم صل. ما یشاؤون ولن یشاؤ الا ان یشاء الله تبارک و تعالی. ثم قال، میگه بعد حضرت فرمودن یا محمد، اسمشو صدا کردن، یا محمد هذه الدیانة التي من تقدمها مرق و من تخلف عنها محق. این اون دینیه که میزانش اینجاست، جلو عقبش گمراهیه، و من لزمها لحق. هر کی پایبنده این باشه میرسه، متصل شده. خذها الیک یا محمد، اینو به دادم به عنوان یک گوهر، اینو بگیر سفت، حواست باشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی بر رحمت یا صاحب الزمان. حضرت تا الان که خب در میدان بودند، اصحابم که به میدان می رفتند و همه رفتند، بعد یه دفعه اتفاقی می افته. حضرت ذوالجناح را طلبید. همه فهمیدن دیگه قضیه چیه، گفتن ذوالجناح را برداریم بیاریم. سوار شد، صدای گریه اهل حرم بلند شد. حضرت ذوالجناح را طلبید، سوار شد، صدای گریه اهل حرم بلند شد، ناله طفلان به فلک رسید. حضرت آروم کردن همه رو، چون چند قدم راه رفت دید باز صدای گریه می آید، نگاه کردید زینب با پای برهنه می آید. مهلن مهلا، صبر کن برادر، فکر نمی کردم کار به اینجا بکشه. حضرت ایستاد. زینب عرض کرد ای برادر، مادرم در وقت وفات وصیت کرده است که هرگاه عازم سفر آخرت می باشی به عوض او زیر گلوی تو را ببوسم. اینا همش حرف داره ها، اینا اینکه یه واقعه رو گفته باشن شما بشینید بشنوید. زیر گلو رو میبوسن، آره هست صدیقه میبوسن، نه وقت اون ملعون میاد هر کار میکنه نمیتونه ببره، با چکمش لگد میزنه به امام حسین، بر میگردونه امام حسین. حضرت پیاده شد، زینب دست ها به گردن امام در آورد، گلوی او را بوسید، هر دو آنقدر گریستند که نزدیک بود مدهوش شوند. حالا دیگه اینا زبان حال همه بلدین دیگه. حضرت زینب بگوین من از اون موقع که به این دنیا اومدم چشم که باز کردم تو رو دیدم، ما قرارمون بود با هم باشیم، من ازدواج کردم، شرط ازدواجم این بود با شما باشم، داری میری منو اینجا میذاری و میری. امام فرمود ای خواهر من هم حاجتی دارم. حضرت زینب گفتن چیه؟ گفتن ایتونی به ثوب عتیق لا یرغب فیه، یه لباس کهنه پیدا کن بده به من که اونو بپوشم که وقتی میخوان غارت کنن بگن این دیگه به درد بخور نیست. فاجعه رو ببینید، دیگه اون از تن من نکنند. اجعله تحت ثیابی لئلا اجرد بعد قتلی فانی مقتول مسلوب. خواهرم منو میکشن و غارت میکنن، یه چیزی بپوشم دیگه او بماند. سید الشهدا علیه السلام به میدان میرود. امام سجاد در کربلا چنان مریض بود که کسی امید بهبودی او را نداشت، در بستر افتاده، قادر به حرکت نبود. خب روشنه دیگه، همه اینا مصلحت خدای متعاله که خدا میخواد امر امامت بماند و زمین خالی از حجت نشود. سید الشهدا به بالین فرزندش امام سجاد علیه السلام آمد تا با او وداع کند. وداع سید الشهدا با امام سجاد علیه السلام یه حکایت خاصی داره، وداع پدر و فرزند فقط نیست، در یکی از وداها وداعی امامت قرار منتقل بشه. امام سجاد علیه السلام از پدر سوال کرد یا ابت ما صنعت الیوم و معها اولاء القوم، بابا چیکار میکنی بیرون، چه خبره، کار با اینا به کجا کشید؟ حضرت فرمودن استحفظ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان سوارشون شده دیگه، ذکر خدا رو فراموش کردن، هر چی به خدا میگی هیچی نمیفهم، از صبح تا حالا داریم میجنگی. یا ابا این حبیب، بابا حبیب کجاست؟ قد قتل. این برعیر قتل، این مسلم قتل. یکی یک همه رو سوال میکنن. امام سجاد از اون حالتی که افتاده نیمخیز نشسته، بعد حضرت زینب سلام الله علیها امام سجاد رو گرفته که نیفته، داره سوال میکنه. بعد وقتی سوال میکنه امام حسین علیه السلام، حالا به تعبیر ما ببخشید یا صاحب از زمان زبان حال ببخشید، حرفو برمیگردونه میگه حالت چطوره پسرم؟ میگه الحمدلله. بعد میگه عین عمی العباس. چون این سوال کرد گریه گلوی زینب را گرفت. به برادرش نگاه کرد. چون قمر بنی هاشم تا بود امنیت همه جا بود، وقتی که از شمر میپرسه که اینو شم داره نقل میکنه، میگه یه جا دلم برای امام حسین خیلی سوخت، اونم وقتی بود که دیدم حسین فهمید که دیگه لشکر قصد خیمگاه او کرده، دیگه همه دارن میرن وارد خیمگاه میشن، من دیدم که او در گودی قتلگاه که افتاده خواست از جا حرکت کند ولی به زمین افتاد، خون از حلقای زرهش خارج میگشت، با این حال باز خود را برای یاری اهل بیتش بر زمین میکشید. عمر سعد ملعون، میدان جنگ، عمر سعد ملعون بانگ زد، وای بر شما، آیا میدانید با چه کسی می جنگید؟ این پسر انزع بطین علی است که از شجاعان عرب و در ایران قوم یک نفر را به جای نگذاشت. این مدح امیرالمؤمنین نمی کنه، گول نخورید، این داره کینه ها رو زنده می کنه. حالا میگم چرا. بابا این همونیه که گنده هاتون رو کشته، یه نفر رو نذاشته بمونه. دستور داد لشکر همدست بشوند و بر او حمله کنند، چون قرار جنگ این نبوده. لشکر چون دریای طوفانزا به جنبش در آمد و میان حضرت و خیمه حائل شد. آن حضرت در برابر صف لشکر ایستاد، با صدای بلند فریاد زد یا ویلکم علامت و قاتلون، چتونه برای چی منو میکشید؟ علا حق ترکتو، من حقی رو ترک کردم؟ ام علا سنت غیرتو، سنتی رو جا به جا کردم؟ ام علا شریعت بدلتو، چیکا کردم منو میکشین؟ جواب دادن بر نقاتلو که بغزن من لعبیک. حالا دیدین چرا عمر سعد گفت این همونیه که پدرش باباهاتونو کشته؟ بل نقاتلو که بغزن من لعبیک و ما فعلا به اشیاء به اشیاخنا یوم بدرن و حنین. باور کردین مشرکان؟ حضرت مشرکانو کشته بود اونجا. حضرت بر اونها حمله میکرد، هر از چندگاهی برمیگشت به سوی خیام. راوی میگه علی دوام حضرت میگفت لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و حضرت مکرر از اونها آب طلب میکرد. حضرت بر آنان و آنان بر حضرت حمله میبردند، در این حال امام حسین از آنها جرعه آبی میخواست. ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. ببین مهم نیست با چی امام حسین رو میزنی، همه که عرضه ندارن تیر بزنن مثل هرمله، همه که نیزدار نیستن، بعضی اومدن با سنگ بزنن نشونم میگیرن. قدیم سنگ انداختن یه قاعده ای داشت، سنگی آمد به پیشانی امام خورد، دامنش را برگرفت تا خون از پیشانی پاک کند. به ناگاه تیر سه شعبه زهراگین بر قلب او نشست. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. هر کس از دشمن که می آمد باز می گشت و نمی خواست خدا را ملاقات کند و دامنش به خون حسین آلوده شود، تا اینکه مردی از قبیله کنده آمد. نخست حسین علیه السلام را ناسزا گفت، فحش داد، با شمشیر آنچنان بر سر نازنینش زد که کلاه حضرت برید، بر سر نشست و کلاه پر از خون شد. سید ابن طاووس می نویسد چون امام حسین در اثر زیادی زخما از پای در آمد و بدنش از زیادی تیر همچون خارپوش شد، دیگه حضرت به زمین افتاد. صالح ابن وهب چنان نیزه‌ای به پهلویش زد، حضرت به گونه راست. ابراهیم فرزندت اسماعیل رو به صورتش خوابوندی، سرش رو ببری، خدا معافت کرد. بعد وقتی برگشتی خونه نقل تو تاریخ وقتی در رو زدن مادرش اسماعیل رو دید قش کرد، به هوش که اومد گفتن چی شد چرا قش کردی؟ گفت دیدم یه خط چاقو اینجا افتاده. من ببین حضرت زینب کیه، ببین رقیه کیه، ببین سکینه کیه. حضرت به صورت به خاک افتاد، بسم الله و بالله. بعد حضرت باز خودش رو بلند کرد، چنان ضعف غالب گشته بود که میخواست برخیزد به رو میافتاد. اون بزل مهجته اینه ها تا آخرین لحظه. در این هنگام سنان ابن انس نیزه به گودی گلوی حضرت، سپس نیزه را بیرون کشید، بر استخوان‌های سینه کوبید. ملعونی تیری رها کرد، به گلوی حضرت نشست. بس آقا بس دیگه. عمر سعدم خسته شد، عمر سعدم کربلا خسته شد، یکی دو ساعت تو گودی قتلگاه امام حسین افتاده خسته شد، گفت یکی نیست بره کار اینو تمام کنه. یه ملعونی میره تو گودی قتلگاه، میاد بیرون، دستش میلرزه، رنگش پریده. شمر ملامتش میکنه، ملامتش میکنه. بیچاره خیلی ترسوی بیارزه، میگه رفتم وارد گودی قتلگاه شدم، چشمان حسین رو دیدم، گویی رسول خداست که به من خیره خیره نگاه کرد، ترسیدم. دومی به گودی قتلگاه میره، او هم میترسه، میاد بیرون. دیگه عبارت از اون مقتل نمیخونم. او هم همینطور رنگ به رخسار ندارد، میگه دیدم امیرالمؤمنین خیره خیره مرا نگاه میکنه. شمر میگه کار شما نیست، کار خود منه. میره اون میاد بیرون. فرقش با قبلی ها اینی که شمشیر اونها، شمشیر اون خنجرشون موند، مال شمر خونیه. این دستش هم رأس مطهره، ولی اونم میلرزه. میگن تو دیگه چرا میلرزی؟ میگه یه صدای ناله عزیز مادر حسین.